خب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وعلى آله الطيبين. خب بحث در همون مسئله اول عروة الوثقا به سید مرحوم فرموده، اولین مسئله واجب اجتهاد و تقلیده که فرمود مسألة يجب على كل مكلف في عباداته ومعاملاته أن يكون مجتهدا أو مقلدا أو محتاطا.
باید یکی از این سه جهت
باشد. بحث مفصلی در این دو سه روز کردیم. اول راجع به اینکه یجب على كل مكلف، آقایانی که تازه امروز آمدن یه مقدار مختصری آشنا بشن با بحث های گذشته. مراد از این وجوب چی وجوبیه که میگه یجب على کل مکلف؟ آیا وجوب شرعیه؟ وجوب شرعی اگر باشد یا نفسیه یا غیریه یا طریقی؟ گفتیم هیچ کدام اینها نیست، بلکه این وجوب وجوب عقلیه. چرا وجوب عقلیه؟ برای اینکه احکام شرعیه و واسه اون روز اولی که آقا قدم به دائره تکلیف میگذارد، واسه علم اجمالی که دارد که شریعت اسلام بدون واجبات و محرمات نمیشه. هیچ نظامی بدون حکم الزامی وجود نداره، یا الزاماتی داره. بالاخره یه مکلف علم اجمالی پیدا میکنه. وقتی علم اجمالی پیدا کرد، احکام شرعیه برش منجز میشود، عقاب آور میشود. ولذا در هر مسئله ای که دست بزنه، در هر عملی که برایش رخ بدهد، احتمال میدهد که عقاب دوست بشه. از این جهت عقل میگه واجبه که یا مجتهد باشی، یا مقلد باشی، یا محتاط باشی، برای اینکه او عقاب را گرفتار نشوی، مؤمن داشته باشی. پس این وجوب میشود وجوب عقلی، نه وجوب شرعی. و مراد از مکلف هم گفتیم جنس مکلفه، عام از اینکه زن باشد یا مرد باشد. این که گفته فی عباداته و معاملاته، گفتیم نه، در تمام شؤون اجتماعی، در تمام رفتارها، در مباحات، در مکروهات، در مستحبات، در همه اینها لازمه که یکی از این سه قسم باشه. برای اینکه اگر نه مقلد باشد، نه مجتهد باشد و نه محتاط باشد، خود در هر عملی احتمال میده که شاید در واقع حرام باشد، عقاب داشته باشد، احتمال عقاب داره، واجب میشه که باید مؤمن داشته باشد. اینه که و خود ایشان هم مرحوم سید در مسئله 29 تصریح میکند که ای که واجب مکلف یا مجتهد یا مقلد یا محتاط باشد، اختصاصی به عبادات ندارد. در عبادات، در معاملات، در امور اجتماعی، در مستحبات و در مکروهات، در همه اینها باید یکی از این سه قسم باشه. این راجع به این. بعدش رسیدیم به ان یکون مجتهدن، مجتهد باشد. مجتهد را معنا کردیم معنای لغوی و معنای طاقت. اگر از ماده جهد باشد، اگر از ماده جهد باشد، به معنای مشقت. و گفتیم هر دو تا معنا با هم متلازمینه، برای اینکه اگر زیاد جهد و کوشش کرد، هرن مشقت رو هم میاد، مشقت هم میاد. پس این معنای لغویه که فعلا به معنای لغوی مجتهد ما کاری نداریم. معنای اصطلاحیش این است که گفتن اولین تعریفی که کردن، گفتن که اجتهاد عبارت است از بذل الوسع لتحصیل الظن بالحکم الشرعی. گفتیم که تعجب ها، اصل این تعریف از علمای اهل سنت است، چون علمای اهل سنت است که زن را در احکام شرعیه حجت میدانه. زن قیاسی، زنی که از مصالح مرسله پیدا میشه، زنی که از سد ذرایع پیدا میشود، و مطلق زنون را علمای اهل سنت در احکام شرعی حجت میدانند. و لذا با مذهب اونها، با مسلک اونها تا حد میخورد این تعریف اجتهاد، که اجتهاد عبارت است از بذل الوسع لتحصیل الظن بالحکم الشرعی. ولی گفتیم این تعریف با مذهب امامیه و مسلک علمای امامیه به هیچ وجهی سازگار نیست، چون علمای امامیه زن را یک فلس برایش ارزش قائل نیست. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. معیار اونیست که حجیتی ثابت شده باشد، حالا زن باشه یا غیر زن، و دلیل قطعی هم بر حجیت باشد، چون دلیل زمینی بر حجیت اشکا فایده ای ندارد. زن با دلیل بر حجیت زن دیگر شدن نمیتواند و لذا لازم است که سر نخ در مقام عمل برای هر مکلف اعم از مجتهد و مخلف سر نخ عمل باید وابسته به قطع باشد، یا از فتوای مجتهد قطع پیدا کند یا خودش مجتهد باشد از ادله احکام شرعیه قطع پیدا کند، و الا مادامی که قطع به حجیت پیدا نکرده نمیتونه به چیزی عمل کند. این راجع به تعریف اجتهاد، تعریف اصطلاح این قبول، این که قبول نشد. تعریف دوم اصطلاحا هم گفتن که اجتهاد به معنای ملکه، گفتیم بله اجتهاد به معنای ملکه معنای وسیعی است، خیلی از اوقات ملکه اجتهاد به معنای ملکه آمده، ولی در ما نحنفی فایده ای نداره. در ما نحنفی که واجب تخییریه که یا مقلد باشد یا مجتهد باشد، مجتهد باشد یعنی دارای ملکه، دار ملکه بود داشتن برای مجتهد فرقی فایده ای نداره. بازم همین کاسی که صاحب ملکه در هر عملی که میرسه چون منجس شده برایش باید حجت داشته باشد. فرض اینه که هنوز مجتهد دارای ملکه هنوز استنباط نکرده، تحصیل حجت نکرده، پس این اجتهاد به معنای ملکه هم اینجا معنا نداره. پس چیه؟ مراد از اجتهاد تحصیل الحجه بر هر مکلف واجب است که یا مجتهد باشد یعنی تحصیل حجت علی الحکم شرعی که مؤمنه، یا اینکه مقلد باشد. مقلد هم که بعد معنای تقلید میاد انشاءالله صحبت خواهیم کرد، رجوع الجاهل الان عالم به سیره قطعیه عقلا، یا مجتهد باشد یا مقلد باشد یا محتار. خب معنای اجتهاد را فهمیدیم، حالا راجع به اقسام اجتهاد و بعدش گفتیم مبادی اجتهاد، یه مقداری هم دیروز راجع به مبادی اجتهاد صحبت کردیم. مبادی اجتهاد چند تا علم آقا؟ شش علم خوندن، شش تا گفتن که علم صرف، علم نحو، علم لغت، علم منطق، علم اصول، علم رجال. از این شش تا گفتن علم منطق اون مقداری که بالفطره میدانیم کلیت کبرا ایجاب صغرا، خب اون مقدار نیازی به خواندن نیست، هر بچه سبیه مگر باشد اون مقدارش را ملتفده، اما نیازی به دقائق قاعده منطق نیازی نیست و از مقدمات اجتهاد گفته نمیشه. دلیلش هم اینه که اصحاب ائمه و رواد در اون زمان استنباط میکردن از آیات و روایات، و حالا که قواعد منطقی، قواعد جدید منطقی اصلا در اون زمان نبود و اونا ملتفت نبودن. پس علم منطق از مقدمات اجتهاد نیست، بله علم صرف هست، علم نحو هست، برای اینکه اکثر احکام شرعیه از کتاب و سنت به دست میاد که کتاب و سنت هم فهمیدنش نیازی به علم نحو علم صرف دارد. فاعل و مفعول را بداند، متعدی و لازم را بفهمد. خب علم نحو و علم لغت خیلی مهمه، برای اینکه فتیممو سعیدا طیبا، سعید را از کجا بفهمد؟ باید علم علم لغت آشنایی داشته باشد. این توهم نشود که معنای این که علم لغت را ما باید بخوانیم یعنی قول اهل لغت حجته، چون در بحث زنون میاد که قول اهل لغت حجته یا نه. اونجا شیخ اعظم انصاری فرمود که قول اهل لغت حجت نیست، در عین حالی که قول اهل لغت حجت نیست، ولی بازم برای مجتهد لازمه که تتبع در لغت داشته باشه، برای اینکه خود تتبع در لغت برای مجتهد قطع می آورد، نیازی به زن نیست تا بگم قول اهل لغت حجت. یک لغوی را دید، دو تا لغت را، سه تا لغت، بالاخره برایش مفیده قطع می شود. از این جهت از مقدمات اجتهاد هست لغت. و یکی هم علم رجال، گفتم علم رجال در صورتی از مقدمات اجتهاده که ما اون حرف اخباری این را نپذیریم که گفته اخباری که در کتب اربعه کل اینها حجته و مشهورم بهش عمل کردن، دیگر نیازی به بررسی سند و روایت و اینها اصلا این اگر باشد بله اصلا نیازی به علم رجال نداریم. اما اگر گفتیم که نه عمل مشهور خبر ضعیف رو نمیتواند حجت قرار بده و نمیتواند برای ظهور ایجاد کنه، از این جهت پس نیازی به علم رجالم هست. از مقدمات اجتهاد یکیش همین است که نیازی به علم رجال هست. و اون که خیلی مهمه علم اصول، برای اینکه احکام فقه از اول طهارت تا آخر حدود و دیار میبینیم که اکثر اونها نظریه، تک و توکی اگر بدیهی باشد از احکام شرعی از جمله ضرورات. الا اکثر اونها نظریه. نظری اگر بود نیازی به استدلال دارد، نیازی به برهان دارد. استدلال و برهانش با علم اصوله. پس تک تک مسائل فقهیه متوقف بر مسائل قواعد علم اصول. برای کمی علم اصوله که ادله برای علم فقه گفته میشد، برهان برای علم فقه گفته میشد. این است که مقدمات اجتهاد این جمله است. مهمش علم اصوله. اینم براجع به مبادی اجتهاد. الان میرسیم به اقسام الاجتهاد. اجتهاد چند قسم آقا؟ خود دو تا تقسیم دارد. خب این دو تا تقسیم را چرا ذکر میکنیم؟ به خاطر این که خود اجتهاد ثمرات احکامی دارد در شریعت اسلام. آیا این احکام سگانه یا احکام سگانه آیا بر مطلق مجتهد باره یا نه؟ بر یک قسم از مجتهد باره، بر قسم دیگرش بار نیست. خب این دو تا تقسیم کدومه؟ اولا بله تقسیم میکند اجتهاد را به اجتهاد فعلی و اجتهاد بالقوت والملکه. اجتهاد دو قسم، یک اجتهاد فعلیه که آقا فعلا مستنباط کرده از اول طهارت تا حدود و دیات رو، هم ملکه داشته و هم فعلا استنباط کرده. یک قسم مجتهد. مجتهد قسم دوم اینه که نه فقط ملکه داره، تا هنوز یک مسئله رو استنباط نکرده. ملکه رو داره، ملکه کل فقه رو داره، منتها هنوز استنباط نکرده. آیا او احکامی که برای اجتهاد است برای هر دو قسم مجتهد باره یا فقط مجتهد اول این احکام داره؟ مجتهد دوم که مجتهد این ملکه است این احکام برش بار نیست. او احکام ثلاثه کدوم آقا؟ یک، آیا این تقلید میتواند یا نه؟ همین مجتهدی دارای ملکه، او مجتهد اول که بلا شبه تقلید نمیتواند، تقلید برش حرامه. مجتهدی بالملکه میتواند تقلید کنه یا حرامه برش؟ یک. حکم دوم، آیا کسی دیگر جایزه برش که تقلید کنه از این مشهد بالملکه که تا اونوز استنباط نکرده؟ بیاد در ایشو بزنه بگو آقای مشهد ما از تو تقلید کرده، ما کنی اگر استنباط کن که ما عمل کنیم. میتونه کسی تقلید کنه یا نه؟ این دو تا حکم. حکم سوم، این مشهد بالملکه اگر قضاوت کند قضاوتش نافذه یا نه؟ آیا ولایت بر احکام قصر و غیب و انها دارد یا نه؟ اونایی که مربوط به مجتهد جامع و شرائطه در زمان غیبته، این احکام برش باره یا نه؟ به او قسم اول. این یک تقسیم. تقسیم دوم، بازم گفتن مجتهد دو قسمه، اجتهاد مطلق و اجتهاد تجزی. مجتهد مطلق داریم و مجتهد متجزی داریم. مجتهد مطلق اینه که از اول طهارت تا آخر استنباط کرده و کمتون اگر ماندم در حال استنباطه. اما مجتهد متجزی اینه که در باب معاملات که چون آسانتره هم اکثرش روی قواعده، اوفو بالعقود، احل الله البای، تجارتن عن، اونجا آسانتره اجتهاد. اونجا اجتهاد کرده، یک مقدار استنباط هم کرده. ولی در عبادات که همش پیچ و خم روایات زیاد داره، در این قدرتی بر اجتهاد پیدا نکرده. یعنی مجتهد رو میگن مجتهد متجزی. اولا اجتهاد متجزی امکان دارد یا محاله؟ یعنی ده گفتن محاله. و ثانیا علا فرضی که امکان داشته باشد، بازمون اون سوال، اون سه تا حکم که جواز تقلید، حرمت رجوع، نفوذ قضا و ولایت بر اعمال انبار قصر و غیاب و اینها بر مجتهد متجزی ثابت می شود یا نه؟ فقط مختص مجتهد مطلقه که اینا را ان شاء الله تعالی بررسی خواهیم کرد. پس اول کلام در اون تقسیم اول، مجتهد دارای ملکه که تا هنوز یک دانه حکم را استنباط نکرده، اینمی آقا جایزه برش تقلید کند یا حرامه که تقلید کند؟ این حکم اول بخوانیم. بعد کسی دیگه میتونه از این تقلید کنه یا نمیتونه؟ دو، بعد اگر قضاوت کرد قضاوتش نافذه یا نافذ نیست؟ ان شاء الله برای
صلوات محمدی
الله.